أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همونطور که عزیزان مستحضرند، ما یه راهی رو در مقابل خود داریم که باید دنیا را به بهترین نحو طی کنیم تا به اون ابدیت خودمون برسیم، مستقر بشیم در ابدیت خودمون. یکی از اون چیزایی که نیاز است همین بحثایی است که تحت عنوان اخلاق مطرح میشه. به قول بابا طاهر، دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو در اوج فلک بی، اگر دستت براید پوست از تن برآور تا که بارد کمترک بی. راهی که جلومون هست و اگه بیابیم، ببینیم، حس کنیم، خب معلومه که راحت میتونیم دستورات اخلاقی رو و احکام شرعی رو رعایت کنیم. عمده اینجاست که آیا ما حس میکنیم یک راه نورانی وسیع ابدی در مقابلمون هست و میشه درش قرار گرفت؟ راه هست. وقتی راه شد، انسان هر وقت که قدم بزنه در اونجاست. هرچی جلوتر برد بیشتر روشن میشه. عمده این روکرد است که ما فکر نکنیم قیامت غایب است نسبت به ما. ما نسبت به اون چه که اطرافمون هست لمحیت هست، اطرافمون هست غافلیم. کفار را می فرماد غافلند، برای اینکه کفار حواسشون جمع دنیاست. مؤمنین نباید غافل باشن. دستورات اخلاقی در واقع سبک کردن سالک هست تا راه رو راحت تر طی کنه. اگه نظرتون باشد این روایت رو داشتیم در صفحه، در یعنی شماره 2976 نهج الفصاحه ترجمه آقای ابوالقاسم پاینده است. من از اونجا عرض میکنم، ولی عمده خود متن روایته که فرمودند که حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله من احسن فی ما بینه و بین الله کفاه الله الذی بینه و بین الناس و من اصلح سریرته اصلح الله علانیه. این قاعده این عالم هست، معنیش داشتین دیگه. فرمودن اگه میخواید که خدا کاراتون رو به عهده بگیرد، من احسن فی ما بینه و بین الله، اگه کسی اومد و رابطش رو با خدا درست کرد، این رابطش هم با خدا درست کرده، هر کس پیش خودش میبینه که انگار اینطوری عمل کنه خوبه. ببینین، از یه شوفر تاکسی تا یک انسان خیلی مهمی که خودش مثلا یه مسئولیت مهم داره، فرق نمیکنه. راه اینه که ما رو به مقصد برسونه. این راه رو نشونه ما میدن که اگه کسی تونست احسن فی ما بینه و بین الله، اون را بین خودش و بین خدا را نیکو گردانید. هممونم بلدیم نگذاریم که ما نسبتمون با خدا به هم بخوره. اینجوری بگیم، میگه اگه تونستی کاری بکنی که این نسبتت به هم نخوره، نسبتت نیکو باشه، خدا به عهدت میگیره. امروز مشکل بشر امروز مگه استراب نیست؟ استراب افتاده است به جان بشر. خب چرا؟ برای اینکه نمیفهمه که میشد کاری بکنه که خدا اموراتش رو به عهده بگیره. کفاه الله الذی بینه و بین الناس، خدا برای او کافی است که خدا به این رابطه خودش رو با مردم درست میکنه. ما اون طرف دومه که نمیدونیم، که ما طرف اول میدونیم. ما میدونیم که میتونیم که رابطه اونو با خدا نیکو گردانیم. اینم دست خودمونه، هر کس دست خودشه. اون طرفش دیگه به عهده خدا میگذاریم. چطوری خدا حل میکنه رابطه ما را با مردم؟ دیگه صد هزاران حضرت هست این بارگاه، ما که نمیدونیم چطوری. ولی دیگه ما مطمئنیم این دنیا طبق توحیدی که همدون به حمد الله معتقدین، دنیا صاحب داره. پیامبر خدا هم اومدن قواعد همین دنیایی که صاحب داره را میخوان با ما در میون بگذارن. چیز جدیدی هم نیست، تذکر است. اما راه نشونه ما میده. وقت ادامش هم خیلی جالبه. و من اصلح سریرته اصلح الله علانیه. اگه کسی درونش رو پاک و اصلاح کرد، خدا بیرون این رو پاک و اصلاح میکنه. این یکی از نکات مهم است. بشر امروز میخواد خودش امورات خودش رو، ظاهر خودش رو درست کنه. میبینیدم که دائم هی بحران بعد بحران، یعنی در حدی که امروز چون خیلی بشر میخواد همه کارا را به عهده بگیره، عملا دیگه هیچ کس هیچ آیندهی برای خودش نمتونه مطمئن باشه. این همینه میخواد بگه، نه شما نسبت دا به خدا درست کن، درون تو رو نگذار که خطورات منفی بیاد، بدبینی بیاد، تکبر بیاد، خودخواهی بیاد. اون طرفش اصلح الله علانیه. این که تو چطوری باید تو جامعه باشی، اون دیگه خدا به عهده میگیره. چه نحوه بودن، نقش ما چطوری باشه، چه نقشی به عهده مونه، دیگه به عهده ما نیست. اصلح الله علانیه، علانیه یعنی همون رابطه ای که با بقیه میخواییم داشته باشیم، به ظهور بیان. میگه خدا اونجور که خوبست تو را به ظهور میاره. دقیقا مشکل بشر امروز همینه که برای به ظهور آمدن بین جامعه گم کرده است راه را. میگه آقا بیا یه درونی برای خودت شک بده، یه برنامه‌ای در درون خودت شک بده، دیگه بقیهش به عهده خداست. خب وقت روایت بعدی یه هم به نظر من تکمیل میکنه اون را. شماره 2983 پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می فرماد من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استکمل الایمان. اگه کسی اومد، معنیش که مشخصه، برای خدا دوست داشت، دوست باید داشت. آدم باید دوست داشته باشه، اما خدایی دوست داشته باشه، نه از سر منافع دنیایی. و ابغض لله، برای خدا آدم باید بغض نسبت به یه دش داشته باشد. انسان بیچینه انسان نیمه کاره است. آدم باید که بغضش هم به کار بگیرد. به قول اساتید ما انسان کامل انسانی است که جمع بین بغض و حب داشته باشه. نمیشه که آدم بغض نداشته باشه، خب باید به شیطان بغض داشته باشین، لعنتش کنین. مثلا شما دیدین خیلی عجیبه، گاهی شبای قدر شما لعنت میکنید به قتله امیرالمومنین. شاید مثلا پیش خودتون بگید خب اینا که رفتن پیکارشون، یعنی چه؟ نه، بغضمون رو زنده میکنیم. انسان بی بغض نیمه کاره است. متاسفانه مسیحیت گاهی اشتباه رو دارد که مثلا ما باید صلح کل باشیم، ما با همه خوب باشیم. بعد نماینده پاپ اومد خدمت امام، را جوانا شاید یادشون نباشه، حضرت امام اتفاقا رو همین درس گذاشتن، گفتن پیامبر خدا باید کامل باشه. یعنی چه که شما میگون حضرت عیسی به دشمناشم محبت میکن؟ خب پس نشونه این است که پس این پیامبر بغضش رو درست به کار نگرفتن. انسان کامل، از حضرت امام این فرمودن انسان کامل نیست که بغضش هم جهتدار باشه. خب به حمدالله، خب شما میبینید که این خیلی چیز، خدا رو شکر کنیم که ما دشمنامون رو اشتباه نگرفتیم. خب خدا رحمت کنه مرحوم شهید بهشت، واقعا یه حرف سلوکی بود، فرمودن هر چه فریاد دارین بر سر آمریکا بزنید، یعنی دشمنامون رو عوضی نگیریم. خودتون میدونید، ما من خودم الان احساس میکنم بعضا تو جامعه ما به جای انتقاد بغض داریم. خب بالاخره من اشکال دارم، خب شاید به ما انتقاد کنیم، ولی چرا بغض میکنیم نسبت به هم؟ یعنی غضب نسبت به هم میکنیم. غضب برای خدا باید کرد. بله اگه شما مستکبر دیدید طرفا، مستکبر معاند، یعنی مستکبر است و عناد داره در مقابل شما و بنای براندازی داره، بحثش تو سوره فتح عرایزی بود دیگه، اشد و علل کفار رو اونجا معنی میکنه. نه کفار یعنی مثلا یارو کسی که دین نداره، بفرمان خشم نسبت به معاندت که مقابل ما واسطه است. باید مؤمن اشد و علل کفار باشه. اگه هر اون همه اصرار دارن تو کلی قرآن که چیکار دارین به یه دی هر کاری میخوام بکنم. بغض لله خیلی خوبه، ولی این که ما یه مرتبه حواسمون باشه که هر کس دیگریست را ما فکر نکنیم بغض باید بهش داشت. دیگری بحث امروزی دنیاست، میگن دیگری را باید روش دیگه فکر کنیم. مثلا یه زمانی شما حساب کنین اصفهان همه یه کشوری ما بود، مثلا ما اصفهانی ها اصلا نمیدازیم غیر اصفهان هم تو دنیا جایی هست، مثلا جون 1400-500 سال. خب دیگری نمیفهمی یعنی چی؟ یعنی چه دیگری؟ امروز کلی دنیا به اصطلاح یه دهکده شده است. این دیگری ها چی میشن؟ نمیخوام وارد این بحث بشم، میخوام میگم که بپاید دیگری بنا نیست که بغض بهش داشته باشیم. ما بغضمون باید برای خدا باشه. خدا هم به ما فهمده است، ما تو سوره تو دعای کمیله هم بخونید که معاند را شما باید باش. معاندم یعنی عناد دارد، میخواد شما را نگذارد ادامه بدین دین دارید. اونا چرا؟ حق ماست. خب ما یعنی زیل یه ولی الهی حضرت امام میخواییم مسلمون باشیم، نمیخوام زیر بار شما بریم. خب لباس دادن نمیذارن، خب معلومه است ما باشون میجنگیم و خیلی هم خوبه. حالا میفهم نتیجه ادامه. و اعطا لله، ما برای خدا باید عطا کنیم. انسان مؤمن باید سخی باشه اما برای خدا. سخاوت خیلی لازم است اما برای خدا. مثلا من خودم حسم اینه که این خدام اربعینی اینا برای نور امام حسین که نور خداست میان و امام حسین اینجور اعطا زندگیش رو میذاره در اختیار، خب این حتما نورانی میشه. حالا ادامه داره. و من علالله، برای خدام باید که منع کرد، نبخشید یا مانع شد یا نرفت جلو. حالا کلی میگیریم، میفرماد اگه کسی این چهار تا صفت رو داشت برا خدا خودشو کنترل کنه، برا خدا عطا کنه، برا خدا دوست داشته باشه، برا خدا دشمنی بکنه، استکمل الایمان، این ایمانش کامل شده است. خب حالا میگونه استکمل الایمان یعنی چی؟ یعنی در آغوش رحمت خدا قرار میگیره. معلم مشکلمون همین جاست، حس این که خودمون غرق رحمت خدا بکنیم نمیدونیم، خیلی بده، خیلی بده. چرا آخه ما غرق رحمت خدا نباشیم؟ در صورت که وسعت رحمته، رحمت خدا واسع است، هیچ جا نیست که رحمت خدا نباشه. چی شدش که ما دل واپسیم؟ بگرد از این چهار تا کار، یه جای خراب است. یا مدیده ای که مثلا طرف حالا میخواد ببخشه، کاری نداره، بی پروا میبخشه، خب بد کاری میکنه برای هرچه خدا گفته است. من الله هم مهمه، خب باید خودش بعد مقصر باشه. تو همون روایت انشاءالله میرسیم، یه روایت خیلی خوبی از حضرت باقر هست که به یزید ابن جعفی، اونجا حضرت میفرماد نه، تقدیر المعیشه، باید زندگیت کنترل شده باشه، پخش بیش از حد و بخل بیش از حد، هر که دوماش کمال ایمان نیست. الکمال و کل الکمالان روایت شه انشاءالله میرسیم. یه روایتی که خیلی مشهور هستم بد نیست همینجا با همدیگه در میون بگذاریم، بیشترش تو بحثای قبلی داشتیم، در شماره 3123 نهج الفصاحه است که حضرت می‌فرماد ما یحفر لامتی من القبور من العین والمعده، اون چه که خلاص امت من نصف داشته با ما جبران کنم، نصف ما یحفر لامتی، نصف اون چیزی که باعث شده است که امت من به قبر خلاصه آخرت بکشد کارشون، یعنی زودتر بمیرن، یکی چشم زخمه، یکی هم معده. این هم باید روش خیلی خوب فکر کنیم. روایت های مکرر داریم تو اون کتاب جایگاه جن و شیطان و جادوگر، من تقریبا به لطف الهی یه مجموعه روایت هایی در این رابطه آوردم. اینجا میخوام یه نکته بگم. خب اولا ظاهر روایت که مشخصه که آقا ما باید اولا نصفه، یعنی نصف امورات ما که نه دیگه، باید با کارهای خودمون حل میشه. میگه ولی باید باشه نصف علت این که یه عده‌ای کارشون به مرگ زود رس میرسه، یا به جهت چشم زخم است، یا به جهت معده پرخوری مثلا، یا بدخوری، پرخوری هم لازم نیست. رو چشم زخمش رو، چون اونجا هم روایت از امیرالمومنین داشتیم که بنا نیست ما خودمون رو خیلی بنمایانیم، یعنی این خیلی نمایاندن چیز جالبی نیست، نه اون چنان که خودمون را کاری کنیم که سبک بشیم تو جامعه. جلسه عرض شد نه، آدم باید آرسته و وارسته باشه، ولی خودنمایی حضرت می‌فرمودن بنا نیست که دارایی هایی که خدا بدادست به روح مردم بکشی. به قول یکی از دانشمندا میگه در سنت دینی اگه دقت میکردین خونه ها دیواراش کاگلی بود، ولی تو خونه که میرفتی چه گلستانی بود. دیدیم که گاهی خونه ها را ما دیده بودیم دیگه، و ظاهرش کاگلی هیچ فرق نمیکرد با بقیه خونه. میرفتی تو خونه میدید چه حوض زلالی، چه باغچه هایی، چه نمای قشنگی. میفرماد مؤمنم باید همینطور باشه، مؤمنم ظاهرش باید ساده باشه، ولی باطنش باید قوقا کنه، در نورانی باشه. وقت دنیای کفر عکسش شده است دیگه. یکی از این آشنایی ما گفتن ما یه مدتی توی یکی از این آپارتمان رفته بودم اونجا زندگی میکردیم، همسایه ما یه بنده خدا بودن، خب دیوار به دیوار ما بودن، داد و جیغ همیشه از این خونه بالا بود. بیرون چه میدیم همچین خانم آقا دست به دست هم گردن، انگار هر رو دارن قربونی هم میرن. بعد آقا با که میدیدیم نیم تعجب میکردیم که اینا شاید یک ساعت اینا نبود که بیدار باشن و سر هم جیغ نزنن. دارم نقل قول میکنم، من که نبودم اونجا. ولی میگو بیرون که میمیدن همچی اینجوری خوشگل، دستاشون تو دست هم بود که آدم بگو چقدر اینا با هم خوبن. من که دست خودم بخواد غیر ممکن است غیر مؤمن همه دوست داشته باشن، اون بحثش جداست. اصلا مؤمن به محبت الهی منور است و عشق به بقیه داره. غیر مؤمن هم که خب معلوم است که نمیتونه. اخو رو چه ازاد کبر داره؟ کبر که نمیذاره. دوزا همه دوست دارن تا قبل از اینکه بانکا زدن، بانکا که زدن میخوان جیب همه خالی کنن. اینا که از چه وقت شما قبل از بانک زدن بعضی ها را میبینین میگونید چقدر اینا با هم خوبه. نه بذارید، این نمیشه، محال است. یعنی محالش رو خودتون میتونید فکر کنید. اما حرف اینجا این است که ما طوری باید زندگیمون رو معنا کنیم که این نمایاندن خود باید یه حساب و کتاب داشته باشه. خب و وقت البته باز بحث چندمی هست اینجا، آیا اینجا میشه خدا سرنوشت ما رو بده دست یه آدمی که تنگ نظر است، چشم زخم داره؟ نه، اونجوری هم خیلی دقت کنید، آخرش رو باید ریشش در خود ما باشه. یعنی ماییم که قدرت میدیم به طرفی که چشم زخم است. ضعف از ماست، نه ضعف قدرت از اون. ما خودمون میگم بیاین ما را نگاه کنین، ما مهمیم. خب حالا اگه یکی بیاد به ما یه توهین بکنه، میریزیم به هم. چرا ما ریختیم به هم؟ خب برای اینکه ما میخواستیم مهم بشه این باشیم. سردار عزیزمون حاج قاسم ها، اگه یکی بیاد کلی بهش انتقاد کنه، دعواش کنه، میخندد یا هرس میخوره؟ من مطمئنم نه، میگه اون بسه یه دست هم رو سرش که یه بوسش هم میکنه. چرا با بزرگتر از اینان که خودشونه در بقیه جستجو کنه؟ خب اگه کسی خودش در بقیه جستجو کرد، خب معلومه زمین میخوره. یکی از شرایطی که افراد زمین میزنه چیه؟ چشم زخمه. ما منکره چشم زخم نیستیم، اما جاش مشخص بشه. من گاهی گله دارم از بعضی رفقا که صفحه کنن سرنوشتشون میشه دست چشم کسی بدهیم که چشم زخم داره. میگه این میشه خدا سرنوشت ما رو بده دست یا هر غلطی میخواد بکنه؟ بله همیشه هست، تو طایفه ها میگن فلانی چشمش شوره سا چشمش چشم زخم زده. ما اینا قبول داریم، اما زورش چقدر است؟ مطمئن باشید که به این راحتی ها نیست. اون روایت هم دروغ است که میگن یارو به پیامبر چشم زخم زد و چند روز حالشون خوب. نه، اون روایت اصلا از کل دروغه. ذیل آیه انا چی؟ الناس. بله دوتا بسن من اون عوضتین رو میخونین، اونجا روایتی رو نقل کردن که اون روایت رو متفکران ما میگن نه اون ساختگیه، پیامبر خدا رو که کسی نمیتونه. اونجا ما عوضتن یعنی باید به پناه به خدا بیاریم. یه چیزی ساختن زیرش گذاشتن که نمیدونم یکی چشمه یه زن یهودی اینا که اینا نه، اونا بی خوده. نه خیلی شما رو هم به این راحتی کسی نمیتونه چش رخ بکنه، اما به شرطی که شما هم دنبال این نباشین که یکی بخره ددون. خب یکی که بخواد شما دنبال این یکی بخره ددون، خب یکی نمیخره ددون، میریزین به هم. یکی از انواع این که حالا که میخوان یکی بخردتون نمیخردتون، اون است که با چشم رخ میاد و تأثیر بر خیالاتتون میذاره. خب مال آدم خیالاتی است دیگه، نمیخوام بیش از اینا روش بمونم. همین اندازه معتقدم که ما بنا نداریم خود نمایی کنیم. بله یه وقت یه وظیفه ایست، اون دیگه دست من و شما که نیست، که حضرت امام که نمیتونن بیشینن که، وشون وظیفه شونست به میدون بیان، دیگه خدا هم حفظشون میکنه. تیکه دومش هم بد نیست که فرمودن که میده. خب این که مشخصه دیگه، برای همه مون مشخصه. یه جا دیگه اینجا فرمودن نصف اونچه که انسان را به قبر میبره میده است. یه جا میفرمود کل بیماری ها به خاطر میده است. ما که حتما باید، به خصوص این روزا که بسیار وزن من داشتم قصه میخوردم همطور که این نون که اینقدر قیمتی است. راجب نون نان خوب است، روایت هایی داریم که عجیب و غریب است که در عرش ملائکه عرش این نونا حفظ میکنن، گندم ها حفظ میکنن. و خودم میبینید که امروز چه بلای سری این نون آوردن. داشتم این روایت میخوندم یادم اومد. خب ببینین این نخ قدیمی ها یه کمی یادشونه چقدر مواظب بودن این گندم چقدر خوب آسیاب بشه نسوزه. حالا بابا ما چون نونبایی بودن گفتن بابا این آسیاب برقی ها گندم ها میسوزونه. قدیما یادتونه که آسیابا شطور بود و سنگی دورش این آرد میکن. حالا این که دیگه ما چاره نداریم، اون که هیچ. از اون ور خب حالا لااقل خب اینا خودم من یادمه که من یه مدتی دائم نونبا بودن در مغازشون کار میکردم، دو تا خمیرگیر داشتن، یکی به اصطلاح خمیر میکرد یکی میسرشید. یعنی یه چی وقت اونم که میسرشید یه پهلوان باید این خمیر را به اصطلاح دیگه اونا بعد که خمیر میکنن اینا باید تازه بذارن بعد دیگه بلد این دیگه بر بیاد تخمیر بشه بعد میسرشیدن. خب بعدم بوی نون همه جا رو میگرفت، نون بود راستی راستی. در روایت هم داریم از پیامبر که اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا برکت منو تو نون بگذار. یعنی این اونا که در این مغازه هاست وقت مجبوریم برین از اون برنج درازی ها سکسکی ها بخورید. این بدتر از واقعا نمیدیم چی شد، یعنی ما اصلا چی کار کرد. بعد هم میگم معده ما چرا اینقدر درب داغون شده، معده که خراب شد بینید که روح خراب میشه، یعنی روح میریزه. و خیلی رابطه داره، بی خودی ساده نگذاریم. من نمیتونم اندازه تقین کنم ولی اقلا 50% نصف شب بیدار شدن و حال خوش یقینا مال غذای مناسب است. مناسب نه کم خوریه بی جا نه پرخوریه. اینجا میفرمان حضرت که بی خودی خودتون رو میکشید. از روایت دیدین چی اومد؟ نصف، یعنی بی خودی میمیرید. بله ما نمیخوام توی دنیا تا آخر باشیم ولی بی خودی بمیریم یعنی هنوز به اون بلوغ لازمی که کمالاتمون از قوه به فعل برسد نرسیده باشیم ما بمیریم. چه کاریه؟ باید خیلی رعایت کنیم. و البته این به اصطلاح پشتوانه داره. ممکنه اولا که همینجا پس بحثم رو تأکید کنم، باز از امیرالمومنین علیه السلام داریم که من دوست دارم که دو تا روایت بخونم حالا که بابش باشون. فرمان اولا اگر که گندوم خودتون بکارید و آرد کنید و بپزید همه برکات گندوم و نون را دارا خواهید بود. اگر که آرد بخرید و در خانه بپزید نصف برکات داره و اگر برید نون از بیرون بخرید هیچ کدوم از برکاتش نداره. و خلا ببین بشر چه روزی بود. همین هم غصه میخورد، خیلی فرق میکنه. حالا وقت بعضی ها فکر کنن خیلی زرنگن، من که اینا را ادعا ندارم ولی واقعا اگه کسی بتونه خیلی خرج نون خوب گیر آوردن فوق العاده برکت داره. گفتم عرشیه، عرش میدونید یعنی چه؟ یه کرسی داریم یه عرش داریم، عرش یعنی مقام جامعیت اسما. برنجا نگفتن دا، برنجا احترام براش قائلن، اما فقط مال گندم است. اون روح عرشی حضرت صادق علیه السلام میفرمان چیزی خوبی است، غذای برنج هم خوب است و ما وقتی مریض میشیم بیشتر میخوریم. خوبم از قدیما هم یادتونه که ما هر وقت مریض شدیم یه چیز میام دم پختی بهمون میدادن، خوبم بود، زودتر هم خوب میشدیم. اما اون برنجام برنجای خودش بود. اون چیزی که تاکیدم از روایت دومم تو همین رابطه هست که حضرت امیرالمومنین میفرمان دوست دارم آن نان در خود تنور خشک بشه. این همون برشته است که شما میگون. خب این نشون میده که حضرت یه بصیرتی نسبت به این قضا داشتن، رابطهش با معده مشخص شد. من تأکیدم به رفقام گفتم حالا اقلا اگه نمتونید خداتون نون بپذید و این حرفا، به راحتی از این نونایی که چی میگن آدم ساس به جان نون، اینا که به درد ما نمیخوره که حیفه. خب خرج کن، یعنی 3-4 برابر قیمت هم اگه باشه یعنی خب خرج کن یه نون خوبه از یه جای گیر بیارین. واسه من خودم خونه میگم مغازه دائم که شاگردیشون بودم بعضیا آردشون خودشون میوردن، ما میپختیم، بعد میذاش رو سر من دایی، میگو برو بده در خونه دهشا یا یه ریالم هم میداد اون حاج آقا، پولدارم بود، خیلی وضعش خوب بود و خیلی جالب بود که گاهی خودش خمیر میکرد و میفرستاد. و وقت این خمیر ترش دیدن که یه خود این کل خمیری که میفرستاد که ما داییمون بپزه یه کمی ترش هم شده بود، آی خوشمزه میشد این نوناشون تو راه که ما میبردیم حسرت میخوردیم که منظور که خب این بوده از دیگه، چرا ما بی خودی مریضیامون اینجوری اضافه کردیم. به هر صورت بحثی از جا خودش، اونچه که عرض من اینه این تیکشه بگم و خیلی دیگه طول ندم بحثم را، میفرماد که انیت الحسنه تدخل صاحب حد جنه، نیت ها دونه حسنه کنید، یعنی این اراده ها باید پاک باشه. آقا بلند شدی میادی اینجا، صد جور میشه بیا اینجا، بهترین جورشه بیا، یعنی خدایا من که میدونی که با این حرف ها آدم به شو نیستم، پس خدایا من میام اینجا که تو خودت لطفی بکنی اون نوری که باید به قلب ما بندازی مثلا بنداز، یعنی معطل خودتون نشید. نیت حسنه یعنی معطل خدا باید شد. میفرماد چه آدمات صاحب جنت میکنه. تذکری که خواستم بدم انشاءالله بعدنم بیشتر روش مونم، ما این روحی اخلاقیمون رو به پاید از دست ندیم. ببینید ما سه تا قسمت دینمون داره، یه عقاید پاک، یک معارف پاک، یه اخلاق پاک و یه اعمال پاک داریم دیگه، اما همین دستورات دینی. من مثال زدم برای رفقا، مثلا شما حساب کنید تو این زمستون هوا سرد، یه مرتبه دین یه حیوان حلال گوشتی مثلا یه آهوی حالا تو صحرایی که مثال اومد خونتون، خب این بیچاره چرا اومدست خونتون؟ خب سرما فشارش آوردست، دیدست شما چارتاقی دارین، سوز بیابون اذیتش کرده، اومدست که کنار دیوار شما تو خونه چطور باشه پناهنده بشه. شما سه حالت برات دارین که یکی این که بگوید به گوشت لذیذ، آیا علی حرامم که نیست که، حیوانی حلال گوش مابم که خلاصه بعدمون نمیاد، کبابش کنید بخورید. اون یه را این که بگوید این به من پناه آورده است، از نظر فقهی پس هیچ اشکال نداره بخوریش دیگه، اما خیلی یه چیز دیگه همی وسط هست اخلاقا. چی؟ این که به تو پناه آورده است باید بهش جا گرم و نرم بدی و رونش کنی بره، یعنی که بخوریش. یه نا این است که نه، حالا جا گرم و نرم بهش نمیده دیگه نمیخوریش، میذاری تو پناه خونت باشه تا بعدم بره. یه وقت حتی بیشتر هم یه جا گرم و نرم بهش میدی، نوازشش میکنی، غذایی هم مناسب بهش میدی، بعدم رونش میکنی بره. اخلاق اینجا میگه که مواظب باش، تنها این که حلالش کافی نیست، یه چیز دیگه هم تو این دنیا هست، دین فقط حکم فقهی نیست، اخلاق هم هست. خب حکم فقهی چه شده هم بذاری یا بگوی حلال است، بابا این پناه آورده است به تو. اینجاست که میگن اخلاق که آدم رعایت کنه یه سعی پیدا میکنه که فقهش هم فقه نورانی میشه. وقتی روایت دیگه خیلی خوب میشه که ان نیت الحسنه، باید این روحیه پاک بشه، اینا میگن اخلاق. روحیه که پاک شد ان نیت الحسنه تدخل صاحب حل جنه، آدمو میبره بهش. کی؟ همین حالا به خدا قسم، من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، یعنی همین حالا آدم حس میکنه تو بهشت است. شما رو این کار کنین، منم کار کنم. نیت باید حسنه بشه، نیت ها باید پاک باشه، باید مردم ها دوست داشت، باید دلسوز مردم بود، باید تواضع داشت، باید تا میشه بدبین نبود، انتقادم که میکنیم چینه نورزیم. خدای به حق اولیا و انبیا عد قسم توفیق نیت حسنه را برای فهم هرچه بیشتر این انقلاب الهی به ما مرحمت بفرما. صلی علی محمد و آل محمد.